وارد خواهد شد، یعنی امر طبیعی. اما اینکه سامانه گمرک ما در واقع به یک نوعی برنامه‌ریزی شده که بتونه بخشی از این واردات رو به خوبی کنترل بکنه، این یک حرکت خوبی است که شکل گرفته. امیدواریم که سیستم در واقع سازمان گمرکی کشورمون که به صورت مکاننده باید عمل بشه این رو تقویت بکنه.
بله.
تا ما شاهد کمترین تخلفات در واردات غیر قانونی و در واقع مجرای سیستم اداری نباشیم. حالا بعدها هم باید نظام و دولت و مخصوصا مجلس شورای اسلامی باید به گونه‌ای سیاست گذاری بکنه که از طریق مناطق آزاد هم نتونیم دیگه کالاهای قاچاق رو وارد کشور ایران اسلامی.
بله، به نکات خوبی اشاره فرمودید. همین بحث در واقع مناطق آزاد که خب خیلی ها این انتقاد رو وارد میکنن که برخلاف اون تکالیفی که برای مناطق آزاد در نظر گرفته شده بود، متاسفانه مناطق آزاد عمدتاً به یک محملی برای واردات تبدیل شدن و خود این فضای در واقع موجود در مناطق آزاد کشور هم زمینه رو فراهم کرده که به هر حال سوء استفاده کنندگان اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور در یک فضای پوششی و با در واقع سندسازی کالای قاچاق رو وارد کشور بکنن. از طرف دیگر آقای دکتر کاتب، بحث در واقع مجهز کردن گمرکات کشور به دستگاه‌های ایکس ری یا به عبارتی دستگاه‌های آشکارساز هستش که مشخص بکنه به هر حال کانتینری که وارد کشور میشه دقیقاً چه کالایی در اون هست. ما تو این چند روز زیاد گزارشایی رو مخصوصاً تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که طرف اومده اظهار کرده یک در واقع کالای با قیمت بسیار پایین رو میخواد وارد بکنه، در حالی که مثلا در درون اون 100 تا 200 تا کانتینری که وارد یک گمرک کرده کالاهای بسیار لوکسی بوده یا گران قیمت بوده. خود این اگرچه حالا باز در تعریف قاچاق یا تخلف اینجا باز محل بحث هست، ولی خود این هم موجب در واقع ضرر دولت در خصوص کاهش درآمدهای مال در گمرکی خودش میشه. به نظر میرسه که ما باید یه نگاه جدیتری به مقوله گمرکات هم داشته باشیم آقای دکتر، در زمینه مبارزه مؤثر با قاچاق کالا در مبادی رسمی کشور.
بله، واقعیتش همطور که اشاره فرمودید، ما یکی از آسیب هایی که امروز داریم همین مبادی رسمی ماست و مبادی گمرکات ماست. اگرچه ما خود سیستم در واقع ورودی گمرکات ما امروز مجهز شده و از کنم خدمت شما سیستم مکانیزه حالا ایکس‌ری که میتونه در عنوان شفاف سازی کالا باشه، در این حال که خب بهترین شیوه است، در هر صورت میبایست کنترل نظارت تو این بخش به شدت افزایش پیدا بکنه و ساختار اون بگونه باشه کسی که جرأت نکنه این کار رو انجام بده.
بله.
اما متاسفانه شاهد همین گونه روند رو ما هنوز همچنان داریم، این که تخلفات در این بخش وجود داره و کالاهایی که بدون در واقع گمرکات مثلا وارد میشه و تعرفه را خود پرداخت نمی کنن و گفتی از جتالی و گمرکی کشور هم حتی پرداخت نمیشه. اینها آسیب هاییست که ما همچنان داریم در درون کشور. انشالله باید وزارت اقتصادداری ما و گمرکات کشور ما علاوه بر این سیستم مجهز کردن مکانیزه که ورودی کشور، ساختار رو به گونه شفاف بکنن که هیچ کس جرأت این رو پیدا نکنه که تخلف بکنه و بدون حتی سیستم گمرکی کالا وارد اون کشور.
بله آقای دکتر، به عنوان پرسش پایانی، چقدر در رهگذر این مسئله که ما سالها هم راجع به زیاد صحبت کردیم آقای دکتر کاتب، که ما باید به هر حال جنبه‌های بازدارندگی قانون رو افزایش بدیم ولی بیشتر فقط حرف زدیم، یعنی در مرحله عمل واقعا نیومدیم بگیم ما مثلا فلان قانون رو تغییرش دادیم به طور دقیق، مثلا قدرت بازدارندگیش رو به تعبیر دقیق جناب عالی انقدر افزایش دادیم که کسی حتی جرأت نکنه تصور کنه بخواد مثلا یک کالای قاچاقی رو وارد کشور بکنه یا یک اظهار خلاف بکنه در مورد کالایی که داره وارد کشور میکنه. و نهایتاً فضاهایی که کلاً درش تخلف یا جرمی میخواد اتفاق بیفته باید این قدرت بازدارندگی زیاد باشه. من خاطرم هست یک دو سال پیش با یکی از دوستان در تعزیرات صحبت میکردیم، گوه الان مثلا جریمه های تعزیرات مثلا برای بار اول 50,000 تومنه، باید مثلا برن یه پرونده تشکیل بدن، اون فرایند رسیدگی به اون پرونده مثلا 1,000,000 تومن هزینه داره، مثلا قاضی و منشی و رسیدگی به پرونده و اینها، بعد 50,000 تومن میخوان اون فروشگاه مثلا متخلف رو جریمه بکنن. واقعا اینم جز اون موضوعات خندداریه که معمولا در کشور ما هم زیاد ازش اتفاق میفته.
بله، البته تو بخش مبارزه با قاچاق البته ما قانون کم نداریم، چون قانون های بسیار مؤثری هم داریم برای این بله. برخورد، یعنی ضبط کالا هست و جریمه های بسیار سنگین و اختیارات قانونی بسیار خوبی داریم. موضوعی که در واقع نگاه این است که مجریان باید از این قانون استفاده کنن، برخورد جدیتر و قاطعی داشته باشن. نکته دوم که بحث فرهنگسازی کشور ما هست و واقعا منافع ملی کشور ما. خب ما وقتی که میگیم که سال حمایت از کالای ایرانی، باید همه ملت ما، همه دولت ما، همه مسئولین ما، همه کارشناسان ما متحد بشن بر اساس این تفکر ملی، اجازه ندن حتی کالای غیر ایرانی وارد کشور بشه. در واقع این یک تعصبات و نگاه ملی میطلبه که در این بخش اگر چه آرا خوب سرسی ما هم جزید شما دارید بشاره میکنید فرنگسازی میکنید، در واقع این نگاه هم باید در درونی کشور شکل میگیره که از چالش های جدی ما بیشتر منافع بخشی و دیدگاه فردی است، اصلا نگاه جامعه، نگاه در واقع ساختار سازندگی در درونی کشور نیست. هر کسی به دنبال این است که یک منافع خودش کسب کنه. اینکه آیا کشور به آسیب جدی منجر میشه کمتر بهش فکر میکنه، که البته هم رسانه های ما هم در واقع مطبوعات ما باید ملت رو تو این جهت اونه تشویق میکنن که به فکر منافع ملی کشور باشه.
بله انشالله. متشکرم از جناب عالی دکتر کاتب، شبتون بخیر باشه، خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص لزوم مقابله با قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلام. ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19:37 است. دعوت میکنم یک خبر رو بشنوید. رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با حضور در بهشت زهرا به مقام شامخ شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادای احترام کردند. آقای روحانی پس از مراسم تجدید پیمان هیئت دولت با آرمانهای بلند امام خمینی رحمت الله علیه در آستانه آغاز دهه فجر افزود بالاترین یادگار امام نظام جمهوری اسلامی ایران است و با این نظام بود که ایشان توانست با رأی مردم مجلس خبرگان را تشکیل دهد و قانون اساسی تدوین شود و همین قانون اساسی مصوب را یک بار دیگر به همه پرسی گذاشت. وی اداره کشور توسط مردم در چارچوب موازین اسلامی را خلاصه حکومت اسلامی و یادگار امام برای ملت ایران دانست و گفت امریکا در مبارزه اخیر خود با ملت ایران که از دی ماه سال گذشته آغاز شد از لحاظ سیاسی، حقوقی، منطقه‌ای، بین‌المللی و جنگ روانی در داخل ایران شکست خورد و از لحاظ اقتصادی هم با همت و ایستادگی و ایثار مردم قطعاً این شکست را تجربه خواهد کرد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در گفتگو با خبرگزاری روسیه گفت مطمئن هستم که ما پیروز خواهیم بود. وی با بیان اینکه ارتش ونزوئلا در حال نشان دادن وفاداری خود به مقامات قانونی و مشروع کشور است افزود برای مذاکره با مخالفان با مشارکت میانجیگران بین‌المللی آمادگی دارد. همچنین مقامات ونزوئلا در حال به کار گرفتن همه تلاش خود برای تثبیت اقتصاد کشور هستند. مادورو تصریح کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از ما در همه زمینه حمایت کرده و ما در این خصوص از مقامات مسکو سپاسگزاریم. متشکریم از همراهیتون عزیزان شنونده. ساعت 19:41 است.
دنیا بدون خط و دود.
در این بخش گفتگویی در مورد حملات جنگنده های امریکایی به مناطقی از دیر و زور سوریه میخواییم صحبت بکنیم. جناب حسن هانی‌زاده کارشناس مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای هانی‌زاده سلام بر شما، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم، متقابلن عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
متشکرم آقای هانی‌زاده. بفرمایید، با توجه به اینکه خب امریکایی ها مدعی شدن که میخوان نیروهای خودشون رو از سوریه خارج بکنن، که البته بعدن جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا این موضوع رو تا حدودی تعدیل کرد، بفرمایید که حملات تازه جنگنده های امریکا به مناطقی در دیر و زور بنا به چه اهدافی صورت گرفته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع سیاست امریکا در سوریه سیاست شفافی نیست. یک بار رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ اعلام کرده که تفنگداران دریایی آمریکا رو از شرق سوریه خارج خواهد کرد. بعد از مدتی برخی از مقامات آمریکایی از جمله جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا این مسئله رو تکذیب کرد. به نظر میرسه که آمریکایی‌ها دچار نوعی سردرگمی هستند در سوریه و سیاست کاملا مشخصی ندارن. به نظر میاد که آمریکایی‌ها در سوریه نتوانستن به اهداف خودشون برسن. همین امروز هم هواپیماهای آمریکایی در واقع با بمباران منطقه دیر زور در شرق سوریه 8 تن از مردم بی‌دفاع سوریه غیر نظامیان رو به شهادت رساندن. این نشان می‌دهد که هدف آمریکا ایجاد وحشت و ترس در میان مردم سوریه هست و از یک سو سعی میکنه که همچنان در سوریه باقی بماند تا به عنوان یک پشتوانه محکم برای رژیم صهیونیستی در حملات خودش به پایگاه‌های سوریه باقی بماند. و این نشان میدهد که یک نوع هماهنگی در عرصه‌های میدانی سوریه میان بازیگران قدرتمند بحران سوریه وجود دارد، به اعتبار اینکه اسرائیل بارها در حقیقت به مراکز نظامی سوریه حمله کرد و هیچ گونه واکنشی از سوی کشورها و برخی از نیروهایی که در سوریه در کنار دولت و ارتش سوریه هستند نشان داده نشده. و این نشان می‌دهد که شطرنج میدانی سوریه یک شطرنج در واقع روشن و آشکاری نیست و به همین دلیل آمریکایی‌ها به بهانه‌های مختلف به مردم غیر نظامی حمله می‌کنند و ادعا می‌کنند که گروه‌های تروریستی رو مورد هدف قرار دادن و دولت سوریه هم بارها به شورای امنیت هم شکایت کرده اما نتیجه‌ای نداشته.
بله آقای هانی‌زاده، خب ما خاطرمون هست در همون در واقع فضای رقابت های انتخاباتی در امریکا در سال 2016 آقای ترامپ به حال انتقاداتی رو مطرح میکرد در خصوص موضوع مبارزه با داعش در سوریه و در کل منطقه و حتی لشکرکشی های امریکا به منطقه. الان به نظر میرسه که دولت امریکا و خود آقای ترامپ هم دچار یک سرگردانی است، در حالی که پیشتر بر موضوع افزایش یا تداوم حضور نیروهای امریکایی تاکید میکرده، ولی خب در چند هفته اخیر موضوع خروج نیروهای امریکایی رو به حال ادعا کرده، یا در افغانستان هم موضوع مشابه رو اتخاذ کرده. بفهمید که در حال حاضر چه اختلافاتی به صورت جدی در هیئت حاکمه سیاسی و نظامی امریکا در کاخ سفید در خصوص موضوع جنگ در سوریه وجود داره؟
در حقیقت تصمیم گیرنده نهایی دونالد ترامپ نیست. دونالد ترامپ هم در مبارزات انتخاباتی بارها اعلام کرده که حضور نظامی آمریکا در سوریه، در عراق و در افغانستان خیلی به نفع آمریکا نیست، ولی بعداً چهره های افراطی مثل جان بولتون که به هر حال در کاخ سفید نفوذ دارند مانع از این شدند که دونالد ترامپ سیاست های خودش رو در مورد وضعیت نظامی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه تصمیم نهایی خودش رو بگیره، و به همین دلیل تصمیم گیرنده نهایی در حوزه نظامی خاورمیانه برای آمریکا جان بولتون و در حوزه سیاسی هم مایک پومپو هستن که اینها به دونالد ترامپ فشار وارد میارن که همچنان نیروهای آمریکایی در سوریه، در عراق و در افغانستان باقی بمانند، زیرا وحشت این چهره های افراطی تاثیرگذار آمریکا این است که محور مقاومت در خاورمیانه تقویت بشود و موجب تضعیف رژیم صهیونیستی بشه.
بله، اگر بخوام به تحولات سوریه بیشتر نگاه بکنیم در حوزه در واقع تلاش ها برای استقرار آرامش در این کشور، با توجه به اینکه خب الان مناطق بیشتری در سوریه در اختیار دولت هست و در جغرافیای کمتری گروه های تروریستی حضور دارن، که البته مداخلات برخی از بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در دامن زدن به موضوع خشونت و ترور در سوریه رو هم نباید در این رهگذر بهش بی‌توجهی کرد، اما به نظر میرسه که هر چقدر که ما به جلو میریم واقعا توان عملیاتی گروه های تروریستی در سوریه به شدت کاهش پیدا میکنه و این موضع دولت رو در هر گونه مذاکرات صلح افزایش میده. الان آخرین وضعیت که در عرصه سیاسی در سوریه در قالب گفتگوهای سوری وجود داره چه هست؟
در واقع از اونجایی که گفتگوهای سیاسی خیلی مؤثر نبوده و تأثیرگذاری حوزه نظامی بیشتر از حوزه سیاسی هست، یعنی هرگاه دولت سوریه توانسته گروهک های تروریستی رو با کمک محور مقاومت و نیروهای روسیه سرکوب بکند، سقف مطالبات گروه های مخالف سیاسی سوریه پایین تر میاد و این نشان میدهد که دولت سوریه مصمم هست که با استفاده از نیروی نظامی گروه های تروریستی رو سرکوب بکنه. گفتگوها در آینده هم در آستانه و در سوچی ادامه خواهد یافت، ولی به هر حال وضعیت میدانی در گفتگوهای سیاسی کاملا مؤثر هست و به همین دلیل الان گروه های سیاسی تقریبا در سوریه منزوی شدن. الان کمتر از 5% از اراضی سوریه در اختیار گروهک های تروریستی هست. موضوع ادلب که الان ترک ها حضور نظامی دارند یکی از چالش های مهم دولت سوریه هست که به نظر میرسه که دولت سوریه الان در حال راهزنی با طرف های تأثیرگذار بحران سوریه هست که بتواند موضوع رو بدون استفاده از نیروهای نظامی در ادلب و در شمال سوریه حل بکنه و گروه های تروریستی رو به کلی از خاک سوریه خارج بکنه.
بله، متشکرم از شما جناب هانیزاده عزیز و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم،
شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص حملات جنگنده های امریکا به مناطقی از دیر و زور سوریه گفتگوی من رو شنیدید با آقای حسن هانیزاده، کارشناس مسائل غرب است. سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جزیره بوموسا گفت تحریک همسایگان ما از سوی کشورهای فرامنطقه‌ای راه به جایی نخواهد بود. سرلشکر جعفری با سفر به جزیره بوموسا از این جزیره به عنوان قلب تپنده ایران اسلامی یاد کرد و گفت دشمنان بدانند که این جزیره جزء لاینفک ایران اسلامی است و رزمندگان ما از وجب به وجب آن مانند ناموس خود دفاع خواهند کرد. سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری به منظور بررسی وضعیت منطقه نازعات وارد جزیره بوموسا شد و در این بازدید سطح آمادگی یگانهای مستقر در این جزیره و استحکامات، مواضع و تجهیزات دفاعی آنان را ارزیابی کرد. فرمانده کل سپاه در حاشیه این برنامه تصریح کرد روحیه و انگیزه‌ای که در دوران دفاع مقدس در بسیجیان و رزمندگان شاهد بودیم امروز در تلیعه پنجمین دهه انقلاب اسلامی در مدافعان و پاسداران میهن در جزیره بوموسا هم میبینیم و پای مردی، رشادت و جانفشانی این دریادلان غیور ستودنی است. وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری مشترک در مسکو با محمد حکیم وزیر خارجه عراق گفت پایبندی به قطعنامه‌های سازمان ملل برای حل مسئله فلسطین و عدول نکردن از آنها و نیز لزوم تأمین امنیت مرزهای عراق و سوریه از موضوعات و رویکردهای جدی مقامات مسکو است. وزیر امور خارجه روسیه در این دیدار بر ضرورت همکاری برای نابودی عناصر باقی‌مانده گروه‌های تروریستی مسلح در سوریه و عراق تأکید کرد. لاوروف گفت ما در مذاکرات با وزیر خارجه عراق از پیشرفت مداوم در همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف به ویژه در زمینه انرژی و همکاری‌های نظامی استقبال کردیم. همچنین در این مذاکرات بر رویکرد مشترک بر ادامه این همکاری‌ها و لزوم برگزاری نشست دوره‌ای کمیته دولتی مشترک همکاری‌های تجاری، اقتصادی، فنی و علمی در بغداد تاکید کردیم و محمد حکیم وزیر خارجه عراق با معاون نخست وزیر روسیه در این کمیته درباره موضوعات مختلف در خصوص توسعه مناسبات دو جانبه در بخش‌های مختلف گفتگو خواهد کرد. در آخرین بخش گفتگوی مطابق چهارشنبه های بدون خط خوردگی با بخش رصد دعوت میکنم که همراه باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه همراه میشیم با دکتر داودی، کارشناس مسائل رسانه. جناب داودی سلام بر شما، شبتون بخیر. متشکرم. ما 4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم بفهمیم که در یک هفته گذشته رسانه‌های فارسی زبان بیگانه بیشتر چه موضوعاتی رو مورد توجه قرار دادن.
تقریباً با محور اساسی رو مد نظر قرار دادن که اولین محورش برمیگشت به شرایط در واقع ورود ایران به آستانه 40 سالگی انقلاب که با دو قاعده اقتصادی و اجتماعی در واقع این رسانه ها شروع کردن به پرداختن. البته نقطه قابل توجهش در این خصوص این بود که رسانه این مثل مثلا بی بی سی فارسی دو محور خیلی جدی رو آورد در دستور کارش قرار داد. محور اول در واقع کار کردن روی پروژه تمام شدن ظرفیت و پتانسیل در واقع انقلاب اسلامی برای زایش های جدید بود علل خصوص در حوزه اقتصادی و اجتماعی، و محور دوم رو هم روی بحث افزایش ضریب نارضایتی که مردم شروع کرده بود به پهن کردن و کار کردن. این دو محور رو ما در واقع میبینیم که یک رسانه مثل ایران اینترنشنال میاد در پیوندی که با صدای امریکا برقرار میکنه در واقع از یک منظر دیگه بهشون نگاه میکنن، از منظر گفتن در واقع مزایای نشبی که خارج از ایران وجود داره، و البته این خارج از ایران رو مرتبا هم نسبت میدارن به 40 سال پیش به قبل و مقایسه در واقع با اون زمان. در واقع به این نقطه میخوان برسونن. شما اگر دقت داشته باشید مثلا من و تو یکی تو مستند رو تو این حوزه داره پخش میکنه که برای پیشش تو آمده برای هفته آینده، و یا حتی خود بی بی سی بحث به بهانه این در واقع جشنواره فجر بحث 40 سال فیلم رو آورده و مطرح کرده. در نهایت یک فضای سیاه و تاریکی دارن ارائه میکنن. این فضای سیاه و تاریک نشأت گرفته از یک نوع خاص در واقع رسانه ای از دیگه رسانه ها تلقی میشه که نهایتا ما یه 12 تا 22 سخت و در واقع تاریکی رو مخاطب برای خودش در واقع مرتبا مطرح بکنه. من و تو خیلی جالب بود تو همین حوزه تمام ویدئوهایی که این هفته به بهانه ارسال گزارش‌ها و اخبار از سمت مردم در قالب گزارشگر مطرح کرده بود، از ترک آسفالت تا در واقع خشک بودن بیابون مثلا در حوزه کویر لوت یا دشت کویر رو هم در واقع بهانه کرده بود. این مهمترین محوریه که در حوزه داخلی ها علل خصوص با ورود به 40 سالگی مطرح کردن. و یک موضوع بین المللی هم ما داشتیم در حوزه ونزوئلا بود که در واقع تمام شده تلقی می کردن، اما به پیوست اون محور مقاومتی که وجود داشت و به پیوست اون محور ایساده که اتفاق افتاد یه مقدار ازش فاصله گرفتن، اما بار رو همچنان ریختن روی در واقع موضوع دهه فجر و پیروزی و 40 سالگی انقلاب اسلامی.
بله متشکرم از هست سالی که مدیریت زمان هم فرمودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. موفق
باشید. شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در آخرین بخش گفتگویی در بخش رصد رسانه‌های فارسی زبان بیگانه همراه بودیم با جناب دکتر داوودی، کارشناس رسانه. متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید در بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خب تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زنده بدون خط خوردگی که تازه ترین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و